بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حدیث اخلاقی امروز ادامه حدیث جلسه گذشته است. آدرس رو عرض کردیم، کافی جلد 1 صفحه 46. حدیث بسیار حدیث گرون سنگ و باعث و موجب برنامه ریزی خاصه. حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودن ما دوست داریم انا لنحب من کان عاقلا فهما فقیها. این سه تا صفت رو توضیح دادیم، حلیما، و این چهار صفت توضیح داده شد. صفتهای بعدی مداریا، ما دوست داریم کسی که اهل مدارات باشه. مدارات یعنی نواقص مردم رو میبینه، نقص رو میرسه، اما نسبت به نقص دیگران عکس العمل نشون نمیده، مدارا میکنه. به خصوص معمولا مدارا برای کسانی است که زاویه انتقاد و نقد یا حتی زاویه دشمنی هم داشته باشند. یعنی مدارا حتی موضوعش با دشمنان هم صادق است، با دشمنانی که به عبارت بهتر تمام توانشون رو دارن مصرف میکنن که ضربه بزنن. و انسان مأمور به این هست که تا میتواند مدارا بکنه. البته حافظ گفت با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بله، با دوستان بله مروت، با دشمنان مدارا. ما باید مدارا را و مداری بودن رو در زندگیمون واقعا تمرین بکنیم. من عرضم اینه، خالصانه محضرتون عرض میکنم، مدارات موضوعهای مختلفی داره، از دوستان شروع میشود، در غیر دوستان مدارا چه میکنه؟ به کمال و تمام میرسد. مدارا کردن رو ما باید از خودمون شروع بکنیم. یعنی اگر کسی با خودش تونست مدارا بکنه، با دیگران میتونه مدارا بکنه. اولین نقطه مدارای با خودمون اینه که یه مقداری به نفسمون میدان بدهیم تا به کمبودهای خودش برسه. این مدارای با نفسه، و ما مدارا بکنیم با کمبودهاش تا این کمبودهاش تبدیل به بله نواقص تبدیل به کمالات بشه. بله بله، مثال به عبارت بهتر، اگر خاطر شریفتون باشه بارها معذرتون عرض کردیم، کشیک نفس کشیدن از اون اول اینه که انسان مراقب و محاسب و مدارای با نفس بکند و آرام آرام نفس رو دعوت به کمالات بکنه و حتی جدولی برای خودش تهیه بکنه، دفتر آموزش و پرورشی برای خودش تهیه بکنه. ما متاسفانه دفاتر آموزشی و پرورشیمون برای دیگرانه، برای خودمون نیست. مدارا بکنیم، عقلمون رو، تفقهمون رو، فهممون رو، بردباریمون رو مرتب محک بزنیم. احسن بر شما، حتی تو مسائل منفی اگر یه مرتبه نمیشه برای نفس موضع گرفت، آرام آرام، چون نفسی که به خیلی چیزا عادت کرده، یه مرتبه از عادت ها نمیشه جداش کرد. گرچه که انسان جدا بکنه خوبه، ترک العادت کل معجزه، اما مثل با اجازه دیگه، یعنی امر خارق العاده، حداقل به لحاظ عرفیه. ما باید مدارا بکنیم، آرام آرام با نفس مدارا کرد و آرام آرام نفس رو به خوبی ها دعوت کرد و از بدی ها دور کرد. و اینه که مرحله بعدی و صفت بعدی صفت صبورنه. انسان باید صبوری بکنه، صبوری صبوری، یعنی تلخی های زندگی و کمالات را بچشد، تلخی مصیبت، تلخی معصیت، حتی بله تلخی های اطاعت. اطاعت هم در عین حالی که شیرینه، اما برای نفس تلخی ها دارد. این تلخی ها رو باید آرام آرام به خوراکش داد و مدارا کرد بایش. و صدوق باشد انسان. صدوق باشد یعنی راستگو و درستکار باشه. اگر واقعا چیزی هست بگه هست، اگر نیست بگه نیست. متاسفانه در خیلی از نفوس، چون نفس یکی از کارهایی که میکنه اینه که همش خودش رو محور و میزان قرار میده. البته در بعضی از مراحل میزان قرار داشتن نفس خوب نیست، اما اگر به کمال رسید خودش جز میزان ها میشه. اینجاست که خودش رو خود محور میشود، خودبین میشود، میگه اگر از ما بود خوب است، اگر از ما نبود بد است، از حزب ما بود خوب است، از حزب ما نبود بد است، از طرفداران ما بود خوب است، از غیر طرفداران ما بده. نه، باید صادق باشد. خوبی را خوب ببیند از هر که باشد، بدی را بد ببیند از هر که باشد. و مرحله بعدی وفی یا وفادار باشه. خیلی مهم است. این وفادار به عنوان صفت هشتمی است که حضرت در این روایت بیان فرمودند. اجازه می فرمایید که من عرض کنم، شاید ابواب الجنه هر یکی از این عاقل و فهم و فقیه و حلیم و مداری و صبور و صدوق و وفی یه بابی رو از ابواب الجنه باز می کند. و انسان باید باب الوفا بابی است که به عنوان آخرین باب است. انسان نسبت به نعمتها و غیر نعمتها و نسبت به داراییها و داناییهاش وفادار باشد. من ادامه حدیث رو بخونم. ادامه حدیث خیلی شنیدنی است، یعنی دستورالعمل تکمیلی حدیث اینجاست. حضرت فرمودن ان الله عز و جل خص الانبیا به مکارم الاخلاق. اصلا ویژگی انبیای الهی که یختص به رحمتی میشا به وسیله مکارم اخلاق است. ویژگی انبیای الهی و پیغمبران به مکارم اخلاق، هر چه مکارم اخلاقشون بیشتر باشه قوی تره. بعد حضرت فرمودن من کانت فیه، هر کسی که این مکارم اخلاق درش بود باید این کارو بکنه، فلیحمد الله علی ذلک، باید سپاس و حمد الهی انجام بده. پس ما مأموریم نعمت ها رو بسنجیم، مکارم رو تا داریم بگیم خدایا شکر این نعمت رو داریم، نعمت ایثار، نعمت سلام، نسبت عدالت، نعمت عقل، نعمت فهم، نعمت های مختلفی، باید خدا رو سپاسگزاری بکنیم. فلیحمد الله علی ذلک. و من لم تکن فی، کسی که این نعمت درش نباشد و این مکارم درش نباشد، فلیتضرع الی الله عز و جل، باید به درگاه الهی بله بزرگوارانه تضرع و زاری بکنه، از عزوجل ولیسأله ایاها، و اونا رو چه بکنه؟ از خدا طلب بکنه. پس ببینید ما باید یا در مقام حمد باشیم یا در مقام تضرع و التجا و زاری باشیم. در مقام حمد باشیم به نعمتها، در مقام تضرع باشیم به نعمتهایی که داده نشده. متضلع و متضرع باشی. متضلع یعنی کسی که چنگ زده. این انشالله قسمتتون بشه، انشالله مکه تشریف ببرید، بله اون خانه کعبه، اون بله جایگاه های مختلف و نام های مختلف، یه جا اصلا جاییست که نام دارد به اینی که اینها ملتزم هستن. ملتزم یعنی جایی که انسان خودشو ملازم بیت و خانه میکنه و پرده رو میگیره و جزع و فزع میکنه. ولی اینجاست که متضرع الالله. متضرع الالله خودش یک مقامی از مقاماته. و من عرض میکنم عزیزه، برای سپاسگزاری از حضرت حق این دعای عشرات رو در زندگیتون نهادینه بکنید. تقاضا میکنم ازتون حداقل هفته یک مرتبه این دعای عشرات رو بخونید. فلک الحمد، فلک الحمد، فلک الحمد. این لک الحمد هایی که بله ائمه ما در این دعای عشرات تعلیمی به ما دادن اصلا معرفه میکنه و معلوم میشه که نعمتی است که انسان از اون نعمت قدردانه که بعدش اضافه بشه. انشالله امیدواریم که بعد برای این حدیث برنامه ریزی بکنیم، حالا ادامه داره، اگر فرصتی بود انشالله در فرصتهای آینده بعضی از صفات دیگر رو محضرتون خواهیم بود. انشالله تبارک و تعالی محبت کنید همونطور که حضرت به جناب عبدالله فرمودن این کارا رو بکن و برنامه ریزی کن. انشالله حالا این عبدالله هم به نظر ما عبدالله اسمیه که اسم خاصه یکی از یاران حضرته، و هم عبدالله عبدالله شاید وصفی باشه که یعنی کسی که بنده خداست این کارا رو انجام میده. انشالله موفق و معید باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای چهارشنبه به حمد الله رب العالمین بحث صلات مسافر رو داشتیم. در بحث صلات مسافر در این موضوع بودیم که آیا قصر عزیمت است یا قصر رخصته؟ ما می توانیم شکسته بخوانیم یا باید شکسته بخوانیم؟ داشتیم روایاتی رو دنبال می کردیم، چون اهل عامه نظرشون این بود که رخصت است، بعضی ها نظرشون این بود که عزیمته. ما می خواهیم به لحاظ، چون فقهمون بر اساس مذاهب است و بر اساس حاکمیت مذهب شیعه است، ما عرضمون اینه که الان میخوام ثابت کنیم به نظر اهل عامه چه هست. اونا هم از روایاتش صحیحشون برمیاد که عزیمت است، نه این که چه باشد؟ رخصت باشد. در این روایات بودیم، روایات متعددی رو محضرتون عرض کردیم. یکی از این روایت ها روایت جناب ابن عباس در کتاب های مختلف در مجامع صحاح اهل سنت صحیح مسلم جلد 2 صفحه 143 کتاب الصلات باب الصلات المسافر و قصرها، مسند احمد جلد 1 صفحه 585، مسند عبدالله ابن عباس سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 339، سنن نسائی جلد 1 صفحه 585، سنن بیهقی جلد 3 صفحه 193. من محضرتون عرض کنم که بله این روایت از طریق جناب حذیفه و جابر و زید ابن ثابت و ابی هریره و ابن عمر و عبدالله ابن عمر و بقیه روایت شده و به لحاظ مبانی اهل سنت عرض می کنم در کمال صحت، در کمال صحت. اینو به لحاظ بحث رجالی هم محضرتون عرض می کنیم و به نظر اینها صحیح. روایت اینه که جناب ابن عباس از زبان پیامبر اسلام نقل میکنه، میگه که حضرت در وطن نماز را 4 رکعتی میخوندن، در سفر نماز را 2 رکعتی میخوندن، در حالت خوف نماز رو 1 رکعتی واجب کرده بودن. با روایاتی که قبلا داشتیم ایشون 1 نکته اضافی داره، یعنی چند فرم نماز رو ایشون بیان کرد؟ 3 فرم نماز رو بیان کرد. نماز 4 رکعتی در وطن، نماز 2 رکعتی در سفر، نماز خوف و 1 رکعتی. این در واقع پاسخ یک سوال مقدره و اون سوال مقدر اینه که اگر خاطرتون باشه آیه رو ما وقتی مطرح کردیم، بعضی از مفسرین نظرشون این است که این قصر شأن نزولش در صلات الخوف است و صلات الخوف در جنگ و جدال و در جبهه است، نه در غیر اینها، و همین رهزن شد برای عده‌ای که آمدن گفتن که ما اگر در جهاد بودیم سفرمون سفر جهادی بود، نمازمون باید شکسته باشد. اگر داریم میریم برای جنگ کردن و برای جهاد کردن، نماز 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخونیم در هر کجا که هست. اما اگر بفرمایید برای خوف و برای جهاد نبود، نماز دیگه 4 رکعتی 2 رکعتی نیست. این جواب اینها رو میده که این نماز برای در همه جا 2 رکعتی است. و بعد ایشون در ادامه حدیث هم نقل میکنن که خداوند عزوجل از زبان پیامبر اسلام نماز را بر مسافر 2 رکعت و بر انسان مقیم و در حضر 4 رکعت واجب کرده است. کلمه وجوبی که در عبارت است خیلی قابل اهمیته. یعنی چی؟ یعنی به نحو رخصت نیست، به نحو عزیمت است. جناب عبدالله ابن عمر از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که ما وقتی که در مدینه بودیم حضرت نماز رو بله تمام میخوندن و وقتی که در سفر میرفتیم حضرت نماز رو 2 رکعتی میخوندن و ایشون میفرمودن که ما در سفر که بودیم بله دیگه 4 رکعت خونده نمیشد، 2 رکعت افزوده نمیشد، اما در حضر که بودیم 2 رکعت افزوده میشد. این اشاره به چه تاریخی داره؟ به تاریخ، به جواب این سوال داره که آیا به لحاظ مبانی و تاریخچه جعل صلات آیا اول نماز 2 رکعتی جعل شده است یا نماز 4 رکعتی؟ اصل با 2 رکعتی است که 4 رکعت شد و بعد 2 رکعت شد، یا اصل بر 4 رکعتی است که بعد 2 رکعت شد؟ طبق این چه می شود؟ مجعول اولیه 2 رکعتی است. 2 رکعت اضافه شد در حضر در وطن، 2 رکعت در حضر و وطن 2 مرتبه چه شد؟ حذف شد در سفر. این دیگه این مطلب رو ثابت می کنه. و باز ملاحظه می فرمایید در سنن نسائی جلد 1 صفحه 589 باب و ترک و تتوع فی سفر رو ملاحظه بفرمایید. بله روایت هست در مسند ابن حنبل، احمد ابن حنبل هم جلد 2 صفحه 137 روایت بود. باز به سند صحیح از بعضی از خلفا نقل شده، من آدرس رو عرض کنم بعد روایت رو مضمونش رو محضرتون تقدیم کنیم. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 143، باز روایت هم روایت صحیح است. سنن ابن داوود جلد 1 صفحه 181، ابن ماجه جلد 1 صفحه 329، سنن بیهقی جلد 3 صفحه 193. بله محلا جلد 4 صفحه 267 از خلیفه دوم نقل میکنه که ایشون میگه که آقا رسول الله آیه شریفه لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة رو خوندن و بعد بیان کردن که بله دیدیم حضرت نماز رو شکسته خوندن. عمر نقل میکنه که، عمر ابن خطاب نقل میکنه که ما به حضرت گفتیم بابا ما الان، حضرت یا رسول الله الان ما در جنگ و جدال که نیستیم، چون معلوم میشه که شکسته خوندن در صلات الخوف و در نماز خوف و نماز جهادی معمول بوده. میگه از حضرت سوال کردیم، تعجب کردم که حضرت در سفر هستند و در جنگ نیستیم اما نماز رو شکسته میخوانند. حضرت میگه از حضرت سوال کردم، جواب حضرت این بود. حضرت فرمودن این صدقه است که خداوند به شما داده، این صدقه رو بپذیرید. صدقه هم میدونید اصلش از بله صدق و صداقت و بله صداق و به معنی مهربانی است. این مهربانی خداست. در سفر خدا میخواست به شما مهربانی بکنه، مهربانی خدا به این بود که نماز 4 رکعتی چه بشه؟ 2 رکعتی بشه که آدم سبکتر بشه، یعنی 2 رکعتی دیگه. بله بعد حضرت همین بله از حضرت رسول مکرم اسلام نقل میکنه که بعد ایشون فرمودن نماز سفر 2 رکعتی است، نماز جمعه و نماز عید 2 رکعتی تمام است و شکسته نیست. این بازی مطلب جدیدی شد. ببین من در انتخاب این احادیثم دقتی به خرج دادم که همینطور به ترتیب باشه مطالب یکی بعد از دیگری اثبات بشه. این روایت مطلب بعدی که داره چیه؟ مطلب بعدی اینه که ما نمازهای دو رکعتی دیگر هم داریم، نماز جمعه و نماز عید دو رکعتی. البته انشاءالله حالا بعدن برسیم بلشون، ما ادامه بحث صلات مسافر و انشاءالله بحث صلات الجمعه رو هم مبانیش و محضرتون عرض خواهیم کرد. در اونجا که برسیم یه روایات رو میرسیم که عوض اون رکعات دیگر، بله، قنوت هاییست که در نماز جمعه داره اضافه میشه، یا در نماز عید قنوت هاییست که اضافه میشه. یک روایتی هم از خانواده رسول مکرم اسلام نقل کنیم. حالا جناب روایت از جناب عایشه است، ایشون میگه که در ابتدا نماز دو رکعتی بود، دو رکعت برای حضر و دو رکعت برای سفر دو مرتبه اضافه شد. تشریع دو رکعتی بود، نماز سفری اضافه شد. بعد ایشون میگه که بعدها به نماز حضر دو رکعت اضافه شد و نماز سفر به همون دو صورت رکعتی باقی موند، دو رکعتی باقی موند. پس اصل مجعول چه است؟ جعل دو رکعتی است. دو مرتبه در حضر دو رکعت دیگر اضافه می شود، در سفر این دو رکعت ساقط میشه. همونطور که محضرتون عرض کردیم از طریق بله جناب بخاری و صاحب صحیح بخاری این روایت بله بارها نقل شده و صحیح هم هست که نماز دو رکعتی تشریع شده بود، پس از هجرت نمازهای چهار رکعتی تشریع شد و نماز در مسافرت به همون صورت اولی باقی مون. باز یه مطلب، بله البته مطلب جدیدی نیست، اما بیانش یه بیان جدیدیه که بعد از هجرت نماز چهار رکعتی آمد. معلوم میشه که در مدینه هم در مکه هم اینا نماز میخوندن، اونتا نماز دو رکعتی بوده. در مکه، در مدینه که رسیدن نماز چهار رکعتی شد، اما نماز مسافر به همون صورت اول باقی مون. یک روایتی دیگه هم بخونیم، ظاهرا وقت تموم شد. بله باز همون صحیح بخاری جلد 2 صفحه 36 رو ملاحظه بفرمایید، موطع ابن مالک جلد 1 صفحه 124 رو ملاحظه بفرمایید، و این در اکثر کتب اهل سنت هم وجود داره که روایت هم باز روایت صحیح هست به نظر اینها، که مضمون روایت اینه: در ابتدا نمازها به غیر از نماز مغرب که 3 رکعتی بود به صورت 2 رکعتی بود، 2 رکعت تشریع شده بود. بعدها نماز ظهر و عصر و عشا به صورت 4 رکعتی در آمد، اما در سفر به همون صورت اولی خودش باقی. آره در این جهت در قصر اتفاق دارن ها، در عظیمت و در غیر عظیمتش با هم دیگه چه دارن؟ اختلاف دارن. و اون جهت هم اینه که حالا من محضرتون انشاءالله عرض بکنم، الان وقت تموم شد، بله در بحث اینی که آیا سنت هست یا سنت نیست، اینا وقتی میگن سنت النبی در حد وجوب قبول دارن، در حد وجوب قبول دارن. بله این سنت النبی را حتی اعمال مثلا صلات تراویح رو میگن سنت النبی، سنت النبی قائل به وجوبش هم هستن و انجام هم میدن که سنت اینطوری. خب این روایات از طریق اینها تا برسیم بله به روایات دیگر رو ببینیم چه کار باید کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.